سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. وزارت صحت عامه طالبان می گوید که دومین کمپاین ملی تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سال جاری میلادی در افغانستان امروز آغاز شد. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که در این کمپاین بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. به گزارش شماری از رسانه‌های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت فلج کودکان در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی ثبت شده است. در سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت بیماری پولیو در ولایت ننگرهار مشاهده شده بود. پولیو یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است و یگانه راه جلوگیری آن تطبیق واکسین است. سفارت ایران در کابل می گوید که معاون این سفارت و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در باره 30 نشست دوحه در مورد افغانستان گفتگو کردند. این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق به روز یکشنبه نوشت که غلامرضا نجاری و توماس نیکلاسون همچنان در باره همکاری های منطقه‌ای و بین المللی با افغانستان گفتگو کردند. پیش از این وزارت خارجه طالبان در خبرنامه گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و نیکلاسون به روز شنبه در کابل دیدار کردند. بر اساس خبرنامه متقی در این دیدار گفته است که طالبان خواستار اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری 30 نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره ملاقاتهایش با مقامات طالبان و سفارت ایران در کابل هنوز چیز نگفته است. قرار است که 30 نشست دوحه درباره افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد تا کمتر از یک ماه در 30 مایه جون و اول مایه جولای برگزار شود. سازمان ملل متحد ماه گذشته میلادی از طالبان دعوت کرد که در این نشست اشتراک کنند. طالبان در دومین نشست دوحه در ماه فوریه با دلیل پذیرفته نشدن شرایط این گروه اشتراک نکرده بودند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح مخالف طالبان ادعا می کند که در حملات این جبهه در کابل و هرات 6 تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه گفته است که افرادش در منطقه واصل‌آباد شهر کابل حوالی ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته نیروهای طالبان را هدف قرار دادند و در این حمله دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. بر اساس خبرنامه در حمله دیگر جبهه حوالی ساعت 8:30 یکشنبه شب در ولسوالی انجیل ولایت هرات دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر زخم برداشت. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا سه‌شنبه در نخستین بازیش در جام جهانی 20 اوره کرکت در برابر یوگاندا به میدان می رود. این بازی ساعت 5 صبح به وقت کابل در ورزشگاه وست‌اندیز آغاز خواهد شد. افغانستان و یوگاندا تا کنون هیچگاه بازی 20 اوره انجام ندادند، اما در بازی های 5 اوره افغانستان یک مرتبه در سال 2009 از یوگاندا شکست خورده بود. جام جهانی 20 اوره کرکت در اول ماه جون با اشتراک 20 تیم برتر جهان به میزبانی مشترک آمریکا و وست‌اندیز آغاز شد و تا 29 جون ادامه خواهد یافت. در دومین بازی این جام شب گذشته وست‌اندیز با تفاوت 5 ویکت پاپوا نیوگینی را شکست داد و در بازی نخست شنبه شب کانادا با تفاوت 7 ویکت از ایالات متحده شکست خورد. و وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با مقامات بلندپایه اسرائیل بر روز یکشنبه درباره طرح پیشنهادی آتش بس در غزه تلفنی گفتگو کرده است. در بیانیه های این وزارت آمده که بلینکن با وزیر کابینه جنگ و وزیر دفاع اسرائیل صحبت کرده. بلینکن در هر دو تماس از اسرائیل به خاطر این طرح پیشنهادی که توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ارائه شد تحسین کرده و گفته است که اکنون مسئولیت گروه تندرو حماس است که توافق کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. جو بایدن طرح پیشنهادی سه مرحله ای را در زمینه برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها به روز جمعه اعلام کرد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. برنامه مهمان آزادی تا حدود 30 دیگر پخش می شود. اکنون این برنامه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: آیا حکومت طالبان بر رویای به رسمیت شناسی نزدیک می شود؟ رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برقراری روابط با طالبان تاکید کرده است.
این هنوز به رسمیت شناختن نیست، چون که امروز معاون وزارت خارجه روسیه هم به صورت آشکار رسمی بیان کرد که در موضع گیری روسیه نسبت به طالب تغییر پیش نیامده. چیزی که هم پوتین و هم لاورو و هم در اعلامیه وزارت داخلی روسیه آمده بود، تأکید بر این بود که طالبان به عنوان حاکم بالفعل دی فاکتو اتوریتی با اینها باید کشورها وارد تعامل شوند.
سازمان بین المللی نجات کودکان گزارش داده که از هر 10 کودک 3 کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. ناامنی غذایی چیست؟
در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است.
مغاره نشینی در بامیان نیاز است یا انتخاب؟ ایتالیا برای مغاره نشینان خانه می‌سازد.
آن چیزی که برای اون از آن مهم است، فکر تمدن است.
در جنوب غزه چی می‌گذرد و چرا خان چشم‌ها به لفه است و تجلیل از روز ملی زبان پشتو؟
صورت ما واقعی در بنده آوند واقعی در بی واقعی.
روز این که هفته خوش را پشت سر گذاشته باشید، باز هم 6 روز گذشته مملو از اتفاقات جالب و قابل بحث بود. در حالی که روسیه بعد از جنگ اوکراین تقریبا در یک انزوای سیاسی به سر می‌بره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفته است در صدد برقرار کردن ارتباط با طالبان است. آقای پوتین روز سه‌شنبه 28 می در صحبتی در تاشکند پایتخت ازبکستان روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. یک روز پیش از آن نیز سرگیو لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سیاسی این کشور تمایل نشان داده بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هفته گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. این خبر با استقبال طالبان مواجه شد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که به فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تامین منافع مشترک عزم جدی سیاسی دارد. وزارت خارجه طالبان گفته که فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه هنوز طالبان را مانند سایر کشورها به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فعالیت دارد. روسیه همچنین سفارت افغانستان در مسکو را به نمایندگی طالبان سپرده است. حالا سوال اینجاست که این ابراز نظرهای رهبران روسیه از روی ناچاری است یا واقعاً وضعیت در منطقه به نفع طالبان تغییر کرده؟
پاسخ به این سوال نمیتونه فقط یکی باشه. ببینید کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، وقتی اینها منزوی میمانند به کشورهای مثل ناورو هم متوسل میشن و از اونا طالب حمایت میشن، چنان که در مورد گیری آمریکا در مورد اسرائیل، آمریکا ناگزیر شد از 7-8 تا کشور خیلی کوچک مثل ناورو هم طلب حمایت بکنه. در حال حاضر هم شما اگر کنفرانس های که روسیه برگزار میکنه در سن پیترزبورگ، در تاتارستان، در قازان تاتارستان، اگر توجه کنین میبینین که کشورهای مثل موریتانی، کشورهای مثل ترکمنستان، مثل اریتریه و غیره و غیره در کنار طالب از مهمانهای دائمی روسیه هستند. این از یک سو نشانه انزوای امروزی روسیه است پس از هجومش به اوکراین، ولی از سوی دیگه روسیه منافع خود را دنبال میکنه مثل هر کشور دیگری و این منافع کاملا مشروع هم هست. روسیه نگرانی های دارد در زمینه گسترش بنیادگرایی دینی و افرادگرایی اسلامی از ناحیه افغانستان به آسیای مرکزی و جمهوری های متعدد مسلمان نشین روسیه که هم در قفقاز داریم، داغستان و چچن و اینگوش و قبردین و بلقار و ادیگی، و هم در مرکز روسیه داریم مثل تاتارستان و باشکرستان و اینا. گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشورها واقعا میتونه یک تهدید بزرگ برای امنیت آینده روسیه باشه که بدون آن هم درگیر هست امروز با یک جبهه بزرگ در اوکراین، در هیئت اوکراین با غرب. یعنی همونطور که آمریکایی ها از طالب ها تعهد گرفتن تا این گروه تروریستی به منافع آمریکا در منطقه حمله نکنه، و طوری که میبینیم طالب ها خیلی هم وفادارانه بر این تعهدشان پابند هست، روسیه همچنین نیازمند چنین تعهدی از جانب طالب ها هست تا این گروه تروریستی اجازه نده که مبلغان تندروی دینی از افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیایند و در تندرو ساختن مسلمان های این مناطق سهم داشته باشند. من هم در زمانی که دیپلمات بودم در روسیه و هم زمانی که و هم تا امروز که مسائل روسیه و آسیای مرکزی رو دنبال میکنم، شاهد حضور مبلغان تندروی دینی که توسط طالبان حمایت میشوند هم در آسیای مرکزی و هم در روسیه بوده.
افغانستان در هفته های گذشته شاهد قربانی و ویرانی های زیادی از بابت سیلاب ها بوده است. جانهای زیادی از دست رفته و برای خیلی ها هم که زنده ماندند امکانات زندگی از بین رفته. خانه ها و زمین های زراعتی ویران شده و مواشی زیاده تلف شده. در این میان از بین رفتن راه های مواصلاتی رساندن کمک ها را به مناطق سیلاب زده با دشواری زیاد مواجه کرده.
محمد اسماعیل زمین هایش را گندم کاشته بود و انتظار داشت امسال حاصل بهتری بگیرد. اما سیل به یک بارگی کشتارهایش را که تنها منبع درآمدش بود نابود کرد. او مانند صدها تن دیگر در این منطقه نگران تامین مخارج آینده خانواده است.
همین زمین 2000 جری بود، عمر همش بود. بچم چه رقم گفت 4 دستی من همین سنگاره کشیده بونیم که چه رقم میشه.
در این روستا اکثر خانه های مردم نیز ویران شدند و بسیاری ها شرایط ناگوار را زیر این خیمه ها می گذرانند. این آسیب دیدگان خواهان کمک ها برای ساخت سرپناه هستند.
ما از حکومت میخواییم که برای ما این خانه و جا جور کنه دیگر، این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فیلان، میبینین که در این ایج زندگی هم کده نمیشه.
بر بنیاد آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در سیلاب‌های بغلان بیش از 300 تن جان باختند و حدود 12,000 خانه ویران شدند. در همین حال دفتری برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در سیلاب‌های اخیر 80,000 تن در کشور زیانمند شدند.
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد، بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
به گفته این نهاد، برنامه جهانی غذا برای پاسخ‌دهی به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که به گفته این سازمان سال گذشته به دلیل کمبود بودجه کمک های فوری به 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کرد.
سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children از ناامنی غذایی میلیون ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است که با گرسنگی مواجهند. به گفته این سازمان تخمین زده می شود که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. در گزارش Save the Children به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی یا EPC گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. ناامنی غذایی چیست و چگونه میشه از آن جلوگیری کرد؟
دو اصطلاح امنیت غذایی و ناامنی غذایی اصطلاحات است که وضعیت تغذیه را در یک جامعه نشان میده. ما به خاطر از این که خوب توضیح داده بتانم از یک اصطلاح دیگه که کم استفاده از او عام است استفاده میکنم. ما یک اصطلاح داریم به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی ما زمانی داریم که ما یک کار مناسب داشته باشیم، کار ما دوامدار باشه و ماشه که از او کار میگیریم زندگی ما را تکافو بکنه. این کانسپت در مسئله امنیت غذایی و ناامنی غذایی است. در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی امنیت غذایی 4 عنصر داره. ما باید به صورت همزمان همین 4 عنصر را تامین کرده باشیم که بتانیم در جامعه وضعیت امنیت غذایی را بهبود ببخشیم. این 4 عنصر عبارت است از موجودیت مواد غذایی. مواد غذایی باید موجود باشه. دوم، دسترسی به مواد غذایی. تنها موجودیت کافی نیست، باید دسترسی هم تامین شود به مواد غذایی، یعنی سرک جور باشه، ترانسپورت جور باشه و مردم توانایی خریدشان داشته باشن. سوم، استفاده مؤثر از مواد غذایی، یعنی غذا موجود است، دسترسی هم تامین است، مردم باید استفاده مؤثر انجام داده بتونه از مواد غذایی. این در صورت تامین میشه که ما لوازم پخت و پز داشته باشیم، محیط ما صحی باشه که ما بتانیم غذا را شستشو بکنیم و یا غذای صحی را صرف بکنیم. و چهارم، ثبات همین سه حالت. اگه این سه حالت ثبات نداشته باشه، باز ما امنیت غذایی نداریم.
پس از اثرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیه، ترکش ایرلاینز به افغانستان، خیلی از شهروندان افغانستان خواستار سهولت برای دریافت ویزای این کشور بودند. اما در هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک افغانستان را نیز به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تعلیق این توافقنامه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارای پاسپورت دیپلماتیکند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. ترکیه چرا این تصمیم را گرفته و تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه و چی معنا است؟
ببینین، دولت ترکیه توضیحاتی در این مورد نداده و متاسفانه افغانستان یک وضعیت قرار داره که یک دولت مشروع و مسئول وجود نداره که به اصطلاح بپرسه، چون این تصمیم قبلا در نتیجه یک توافقنامه دو جانبه گرفته شده بود و ترکیه چین تصمیم میگیره یک جانبه و لغوی توافق نامه طبعا یک مرجع باید وجود داشته باشه بپرسه و توضیح داده شه. ولی چون ما در یک وضعیت قرار داریم که در افغانستان یک دولت مسئول و پاسخ و مشروع وجود نداره، یک گروه وسط غیر قانون در افغانستان مسلط است، ترکیه هم توضیح نداده، حدس و گمان زنی های مختلف در این زمینه وجود داره. برخی ها باور دارند که دولت ترکیه به خاطر نگرانی که وجود داره که گویا طالبا و افغانستان مسلط هستند و امکانی که برای افراد یا اعضای گروه های تروریستی بین المللی پاسپورت دیپلماتیک توزیع بکنند، چون خب همه چیز در کنترلشان هست و از این سوی استفاده صورت بگیره به دلایل امنیتی چین تصمیم گرفته. ولی در عین زمان دیدگاه دیگری هم وجود دارد که من خودم بیشتر و اصلاح دیدگاه هستم با وی باور دارم، ایست که اخیراً رابط طالبا و ترکیه ارتقا یافته، پیشرفت کرده و رابطشون بهتر شده. یکی از نمونه هاش ایست که کنسولگری افغانستان در استانبول که قبلاً دو سه تن از نماینده های طالبا وجود داشت، دیپلمات های متعلق به دوره جمهوریت هم در اوجه وجود داشتن و مدیریت جنرال کنسولگری به دست دیپلمات های قبلی بود، اما اخیرا ترکیه به دیپلمات های قبلی اعلام کرد و اخبار کرد که شما باید تحت مدیریت نماینده های طالبا کار بکنید و اگر کار هم نمی کنید میتونید ترک بکنید این نمایندگی را. این نشان میده که روابط طالبا و ترکیه، جمهوری ترکیه پیشرفت کرده و ارتقا یافته.
زندگی در مغاره های جوار بت‌های بودا در بامیان پر از مشقت است و در عین حال جالب و متفاوت. البته موضوعی که هر از گاهی سرخط خبرها در افغانستان شده. اکنون ایتالیا به خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی رئیس پانتون فلورانس ایتالیا ماریلا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت طالبان شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلام شده است. بر اساس این گزارش خانم لودا گفته که می خواهد به ارزش $300,000 آمریکایی دو پروژه را در بامیان اجرا کند. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار در دوره نظامی جمهوری افغانستان هم برای ساختن خانه به کسانی که در مغاره ها در بامیان زندگی میکنند تعهد صورت گرفته بود، اما تا حالا این تعهدات عملی نشده است. اما این مغاره نشینی در بامیان از روی نیاز است یا انتخاب؟ و بهترین راه برای ساختن منازل برای ساکنان این مغاره ها چیست؟
اگر قرار باشه که برای مغاره نشین ها شهرک و یا خانه ساخته بشه، باید با تناسب به نیازهای اون مردم ساخته بشه و در کل جفای اصلی که وجود داره اینجا و انجام میشه اینه که این کتگوری به طور کل محو میکنن. درست است افرادی که در مغاره ها زندگی میکنن زندگی سختی دارن، درست است که از امکانات بسیاری محروم هستن، ولی من شخصا باور دارم اگر قرار باشه به این مردم کمک بشه، به جایی که برای اینها شهرک ساخته شوه، بهتر است که در همون مغاره ها و یا در محیطی همچنانی برای اینا سهولت های بهتری برای زندگی فراهم بکنن. من باور دارم این مردم اگر خواسته باشن بیاین، حداقل میتونن در زیر یک خیمه زندگی کنن در داخل محیط های غیر از مغاره های کوه ها. ولی آن چیزی که برای اون مردم مهم است حفظ تمدنشان است. ما دوستایی داریم از ولایت بامیان که چندین مرتبه با آنها صحبت کردیم. یکی از افتخارات اون مردم ای است که در داخل کوه ها، در دل کوه زندگی میکنن و باورهایی دارن که منابع طبیعی یا منابع الهام بخش دریافت میکنن از اون کوه ها و از زندگی در دل اون کوه.
و جام جهانی 24 کرکت نزدیک میشیم و آبی پوشان افغانستان اولین بازی خود را روز سه‌شنبه 4 جون مقابل تیم یوگاندا برگزار خواهند کرد. پیش از اولین بازی در جام جهانی تیم افغانستان دو بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده داره که اولین بازیش روز چهارشنبه مقابل عمان بود و بازی دوم روز جمعه مقابل اسکاتلند. ببرهای آبی خود را آماده این سفر جام جهانی می دانند.
هو دا محنت پوره ده محنت سے کہ سیلاب اللہ درکی او زمنگا کوم سینئر لوغاڑی سی دی اغا دا کوم زوانان سی دی دا حمایت کئ نو ما غو زی تشویق کړه ما او یعنی یو غړ زړه راک وای کاغه نبی دا کراشد دا کاغه زما هر یو سینئر لوغاڑی دا او غو ز تشویق کړه ما او غا تشویق سره 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 ما غا کانفیډنس کوم وغه ډیر هایس نو ما غا وجه واسه ما خپل ټیم کې ځان ته ځای جوړ.
اما تا چه اندازه احتمال صعود تیم ملی به دورهای بالای جام جهانی وجود داره؟
سعدیا جان، افغانستان پیش از این 6 بار در جام جهانی 24 کرکت اشتراک کرده و متاسفانه که در مراحل گروهی افغانستان حذف شده، پیش نتونستن در سیمی فاینال یا فاینال را پیدا بکنن. دیگر این بار امیدوار هستیم که با کپتانی راشد خان بتوانیم حداقل تا سیمی فاینال بریم و ریکارد پیشی که داریم از او یکم پیشتر بریم یا یک قدم پیشتر بریم. دیگه تیم خوب انتخاب شده، در بخش بیتینگ یکم کمبود است، یکی دو بازیکن باید می داشتیم در بخش بیتینگ که بخش بیتینگ ما دیگه هم خوبی می شد. اما در وست اندیز معمولا بالرای سپین یا سپینرها نتیجه بسیار خوب می دهند. دیگه افغانستان از طرف بولینگ سپین بسیار قوی است و مبصرین جهان هم میگه که افغانستان یکی از بهترین های جام جهانی 2024 خواهد بود. دیگه انشالله آلراوندرهای بسیار خوب است در تیم افغانستان، بالرهای بسیار خوب است در بخش بیتینگ، اما اگرچه یکی دو بیتسمن کم داریم اما آلراوندرها میتونه جای زونا را پر بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از سوی هیئت منصفه یک محکمه نیویورک در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم های پورن مقصر شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که در طول تاریخ 250 ساله این کشور به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر سکس و پوشش مالی ترامپ را در معرض رفتن به زندان قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آن که آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه چندین ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش های CNN و فرانس پرنس، دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت که هیچ تقصیری ندارد و یک مرد بیگناه است. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قبلا نیز در 3 قضیه جنایی متهم بود اما تا این دم محکوم نشده بود. تصمیم هیئت منصفه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که دونالد ترامپ در آن نامزد فرضی حزب جمهوری خواه پنداشته می شود. هیئت منصفه پس از 9.5 ساعت جر و بحث دونالد ترامپ را در تمامی 34 فقره محکوم کرد. ترامپ در جریان خواندن این فیصله در کرسیش آرام نشسته بود و به پایین نگاه می کرد. توقع می رود که دونالد ترامپ به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب شود. انتظار می رود که وای هفته آینده گرد همایی های را برای جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتیش برگزار کند. حتما شما هم این روزا وقت اینستاگرام را باز می کنید با این استوری مواجه می شوید. تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که بیشتر از 47 میلیون بار دست به دست شده. حتی توسط چهره هایی که قبل از این در ارتباط به جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان نداده بودند. در این تصویر نوشته شده که همه چشم ها بر رفعت. حالا بیایید ببینیم که داستان چیست. در حمله هوایی یکشنبه شب اسرائیل به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حمله یک واکنش های جهانی را در قبال داشت و همه چشم ها را به این شهر کوچک در جنوب غزه خیره کرد. کاربران از سراسر جهان با بازنشر تصویر با این شعار علاوه بر درخواست آتش بس فوری اعلام می کنند که در برابر آنچه در غزه می گذرد بی تفاوت نیستند. شمار زیادی از چهره های مطرح جهان از جمله هنرمندان، روزنامه‌نگاران و آوازخوانان به این کارزار پیوستند. البته جنگ اسرائیل و حماس پس از حمله بی سابقه حماس و گروگانگیری این گروه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. حالا با این همه این همسدایی چقدر ممکن است که تغییری را در وضعیت ایجاد کنه؟
اون چیزی که اینجا داریم میبینیم یک کمپین شبکه‌های اجتماعی. کمپین در شبکه‌های اجتماعی در حقیقت تعریفی داره و بر اساس اون باید انتظاراتمون رو نسبت به این کمپین متعادل بکنیم. اولا توجه بکنید که این یک اکت و رفتار در فضای مجازی، این خودش خیلی جای تحلیل و صحبت داره که چطور ترکیبی از تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با توجه به شرایط خبری و با توجه به در حقیقت الگوریتم های شبکه های اجتماعی کمک کرد که این کمپین اینقدر خوب دیده بشه، بالای 50 میلیون بار در حقیقت این اکشن داشته، یعنی نزدیک میلیاردها بار فکر میکنم که یه بار من صحبت 1,500,000,000 رو 24 ساعت قبل شنیدم. فقط ویو خورده مجموعه عکس هایی که این 50 میلیون عکسی که کاربران بازنشر کردن، این در حقیقت ترکیبی از فناوری به هم دست به دست به هم دادن که به هر حال این دیده بشه. اما به هر حال این اتفاق در فضای مجازی، در فضای مجازی کمپین ها بر اساس شاخص های دیجیتال مارکتینگ تعریف میشن، یعنی نسبت اون چیزی که در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه، و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسی که این نسبت ها رو به هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما این که این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعی های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که روی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستن.
و روز ملی زبان پشتو، پښتو د افغانستان له دوه رسمي ژبو څخه یوه ژبه ده، او هر کال د غبرګولي اتمه نیټه د دغې ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغې ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشت دي. د پښتو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغې ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پښتو در نهادهای حکومتي افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی‌نظیر بوده، و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته داریم، و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعددی شد و تعداد بیخی دیار. ولی میاییم به این که امیدشم که با سقوط جمهوریت بسیار چیزا متوقف شد و تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدن. بسیار ها فکر میکنه که چون حاکمان امروزی طلبا که اکثرشان پشتون هستن، این برشت و تعمیم زبان پشتو یک گزینه خوب است و اونا در اشتباه هستن، در خطا هستن. لست زبان نه تنها که کسی با او زبان تکلم بکنه، این بستر زبان برای تعمیم و رشد یک زبان بستر دیگه لازم است، و او بستر فرهنگ است، بستر معرفت است، بستر سیاست است، بسترهای زیاد است. شما میبینید که در زمان حاکمیت طالبان در مجموع بعضی عرصه های هستن که به شکوفایی و به تعلیم زبان بسیار مهم هستن، اونا غلط شدن و با چلنجای گوناگون مواجه هستن.
این بود از داشته های این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. هفته آینده باز هم در روز هفتم من سعدیه تجلی با شما خواهم بود. وقت بخیر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ در برنامه مهمان آزادی با شما هستم. در این برنامه از وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتو کانادا دعوت کردیم. آقای امین از سال 2016 در کانادا زندگی میکند. حدود 30 دقیقه با او درباره کار فعالیت این نهاد و اینکه افغانهای تازه وارد به کانادا از آن چقدر مستفید شدند و یا چطور می توانند مستفید شوند گفتگو می کنیم. آقای امین سلام، خوش آمدی.
سلام بر شما و سلام بر تمام شنوندای رادیو آزادی. ممنون از دعوتتان. تشکر.
سپاس از حضور در برنامه. نخست می‌خواهیم درباره فعالیت مؤسسه وودگرین برای افغان‌های مقیم کانادا بدانیم که چی فعالیت‌هایی را انجام می‌ده.
تشکر از سوالتان. وودگرین یکی از بزرگترین سازمان‌های غیر انتفاعی در شهر تورنتو، شهرهای اطراف آن است، که بیشتر از 1000 نفر کارمند داره و در بخش‌های خدمات اجتماعی و شمول کاریابی، اسکان، برنامه‌های ارتقای ظرفیت، لسان، برنامه‌های تکس و همه برنامه‌هایی که مهاجرین و شهروندای کانادا را کمک می‌کنه با اونا خدمات را می‌کنه. من مشخصا در دیپارتمنت کاریابی کار میکنم که دیپارتمنت کاریابی سازمان وودگرین 5 لوکیشن و 5 دفتر داره در 5 نقطه مختلف تورنتو و از این طریق نه تنها مهاجرین افغان، تمام شهروندهای کانادا، تمام کسایی که باعث انترنشنال استودنت یا محصلین بین المللی هستند، مهاجرین، همه مهاجرین به شمول مهاجرین افغانی که تازه به کانادا آمدن، اینا را ما در همین بخشی که قبلا گفتم به شمول استخدام و کاریابی، اسکان و بخشای مختلف ما همکاری میکنیم.
بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، ده ها هزار افغان وارد کانادا شدند. تو ارقام شما دارین که چی تعداد از این افغانهای تازه وارد تحت پوشش برنامه های شما قرار گرفتن؟
ممنون. بعد از مشکلات سیاسی که در افغانستان ایجاد شد، ما البته من از شروع میخوایم به سوالتان جواب بدم و بعدم ارقامم اشاره خواهد کردم. در کل از شروع وقت مشکلات ایجاد شد و دولت کانادا تصمیم گرفت 40,000 افغان از افغانستان به کانادا انتقال بده، ما برنامه خاص و مشخص را در اوتلا داشتیم که چون به در بروک افغانای ما از افغانستان به کانادا انتقال داده شدن، در اوتلا اینا بودن و برنامه ایمرجنسی و برنامه آجل را که ما داشتیم به اینا هر هفته از طریق گفت کارت و لباس و غذا و اینا به خدمتشان می رسیدیم و در هر برنامه که ما ارائه می کنیم ارقام، آمار و ارقام مختلف است. به سوالتان بپردازم، در قسمت کاریابی اگر مثلا مشخصا بپردازیم، ما در ماه 30 الی 40 افغان راجستر می کنیم که اینا همیشان دنبال کار هستند و می خواهند که عامل بازار کار کانادا شوند، اما این ارقام در بخش کاریابی، در بخش اسکان، در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش لسان و در بخش برنامه‌های خاصی که ما به خانم‌ها داریم همش مختلف است و در حالت تغییر است. اگر مثلا مشخصا شما در بخش کاریابی بگوییم،
بله،
در بخش کاریابی ما حدود بیشتر از 10 الی 11 هزار نفر از شروع 3 سال تا به حال با ما راجستر کردن و بیشتر کسایی که تانستن امو معلومات اولیه و کورس‌های اولیه را بگیرن شامل بازار کار شدن.
افغانهای تازه وارد به کانادا در زمینه کاریابی و اسکان مجدد با چی چالش های روبرو هستند و چی زمان را از دید شما در بر میگیره که آنها به جامعه کانادا مدغم شوند؟
ممنون، تشکر از سوالتان. البته از کاریابی شروع میکنیم بعد از کان. در قسمت کاریابی افغانای ما که به کانادا تازه آمدن بیشترشان که زبان انگلیسی را میفهمند بسیار با آسانی اینا شامل بازار کار شده میتونند. چند موردی که بسیار چالش برانگیز است، یک تعداد افغانایی که خودشان با مؤسسات کار کردن با سفارت کانادا و با پروژه کانادا در بخش های مختلف در افغانستان کار کردن زبان انگلیسی را خوب میفهمند، اما فامیلایی را که اینا با خود آوردن بیشتر چالش در بخش زبان است و در بخش ارزیابی اسناد که اینا همو اسناد را که در افغانستان درس خواندن باید از اینجا ارزیابی شه مطابق اسناد کانادا و یک سلسله پی مراحل داره که از پانتونی که اینا در افغانستان درس خواندن باید از تاییدی به دست بیاره. اینجا سازمانهایی که اسناد ارزیابی میکنن و در زمین در بخش رسان و چالش های دیگه ای که هست در بخش های فرهنگی هست، چون محیط کاری افغانستان با محیط کاری کانادا تفاوت‌های به خصوص خود داره که اینجا مثلا اون موارد در نظر گرفته میشه. یکی از چالش‌هایی است که در افغانستان سیستم یونین نیست که کارمندان را حمایت کنه، اما اینجا سیستم یونین است و کسی که بعد از 3 ماه دوره پروبیشن شامل بازار کار کانادا میشه او استخدام کننده یا امو کمپانی نمیتونه اینا را منفک کنه یا فایر کنه به دلیل از اینکه اینا حمایت یونین هم میداشته باشن. و بقیه تفاوت هایی که در محیط کاری افغانستان و کانادا وجود داره بخصوص موضوع لسان و یک سلسله نزاکت هایی که در اونجا مراحت میشه، در اینجا مثلا عادی است و در اینجا عادی است، در اونجا مراحت میشه. همین مشکلات ها از بخصوص در قسمت زبان، در قسمت ارائه اسناد، در بعض موارد دیگه ای که افغان ها میخواین به یک رشته در افغانستان کار کردن اینجا میخواین تغییر رشته بتن، این زمانگیر است. دیگه دوستایی که افغانایی که در بخش طب و انجینیری در افغانستان تحصیل کردن باید از لیسانس از اینجا را اما به اصطلاح لیسانس میگن، لیسانس طب و انجینیری از اینجا را بگیرن که او زمانگیر است و حدود 2 تا 3 سال در بر میگیره، اما در بقیه سکتورها و در بقیه بخشها بسیار با آسانی میتونن این زبان انگلیسی را بفهمن و مصاحبه خوب انجام بتن شامل کار شوند. در قسمت اسکان همین رقم کسایی که اینجا به کانادا آمدن یک مدت اینا در اوتل ها زندگی میکنن و از طریق همون سازمان که حمایت میشن IRCC دفتر مهاجرت کانادا اینا یک نامه دریافت میکنن که برشان به اصطلاح خانه به کرایه داده شود، چون اینجا وقتی کردیت درست نمی داشته باشه، شخص کار نکنه و پول در اکانتش نباشه، پس خانه برشان کرایه نمیتن. اما یک مدت این چالش هست تا وقتی که اما لتر است، لتر سازمان می باشه و اینا به خانه کرایه می گیرن، اما بعد از او باز وقت کارش رو میکنن و کردیت جور میکنن و عایداتشون بیشتر میشه. اصلا این مشکل وجود نداره، اما در ابتدا مشکل است که خانه پیدا کنن و مشکل است که کار پیدا کنن تا که اسنادشان ارزیابی شود.
آقای امین، در میان افغانهایی که در نزدیک 3 سال اخیر وارد کانادا شدن، شما هم اشاره کردین که شماری از آنان در رشته های مختلف تجربه دارن و کار کردن، یک مقدار میخواییم بیشتر بگوین که آنها چی گونه میتوانن که در رشته که قبلا کار کرده بودن در کانادا کار پیدا کنن و اگر بخواهند تغییر رشته بدهن کدام مراحل را مشخصا طی کنند؟
تشکر، سوال بسیار خوب و جالب هم هست. به کانادا land of opportunities میگن، یعنی سرزمین فرصت ها. افغانای ما که در رشته کار کردن در اون رشته هم میتونن دوباره پس در اینجا کارش رو کنن و اگر بخواین که رشتهشان تغییر بتن هم میتونن رشته خود تغییر بتن و در رشته جدید آغاز به کار کنن. در رشته که قبلا اینا کار کردن، فکر کنین سکتور طب باشه، IT، انجینیری یا سکتور زمین شناسی یا در هر بخشی که بودن یا در بخش های سیاسی و جورنالیستی اینجا پروگرامای خاص هست، به خاطر که مهاجرین افغانستان تنها مهاجرین نیست که در کانادا میان، همه کسایی که از کشورهای دیگه مانند هند و پاکستان و ایران و بقیه کشورها به کانادا میان به حیث مهاجر یا اینترنشنال استودنت یا به حیث اینترنشنالی ترین پروفیشنلز که تجربه دارن، این افغانای ما را اصطلاح انگلیسی اینترنشنالی ترین پروفیشنلز میگن که اینا تجربه دیگه کشور دارن، به خاطر که عمو تجربه اینا در اینجا در نظر گرفته شوه، پروگرامای خاص هست به نام منتورینگ پروگرام و بریجینگ پروگرام. منتورینگ پروگرام پروگرام راهنمایی است که مثلا فکر کنین یک شخص در رشته طب تجربه داره و در افغانستان در رشته طب درس خوانده، میخواد دوباره اینجا شامل بازار کار کانادا در رشته طب شوه. برنامه منتورینگی که از طریق دولت کانادا حمایت مالی میشه، اینا یک نفر منتور یا مربی را که بیشتر از 10 الی 15 سال تجربه داشته باشه در همون رشته که فکر کنین رشته داخل است، جراحی قلب یا مثلا هر رشته دیگه که باشه، با همون کسی که جدیدن وارد کانادا میشه با او مچ میکنن یا اینا را با هم معرفی میکنن، البته به اصطلاح ما، و اون کسی که در کانادا تجربه 10-15 سال داره و کسی که از افغانستان آمده، تفاوتایی که در رشته طب در کانادا و افغانستان است همه را با اونا شریک می سازن و اگر سرتیفیکیت، دیپلم و یا ترینینگ نیاز باشه و برشان معلومات ابتدایی و بعدا معلومات عمومی را ارائه می کنه که در همون رشته شامل بازار کار شد. و همین شکل مثلا در دیگه سکتورها، مثلا سکتور بزنس یا ترمسال سکتور بخشای اداری یا هر بخش دیگه که باشه، همین منتورایی که در کانادا وجود داره و بیشتر کسایی هستن که سینیرها هستن و تقاعد کردن و جوانا رو میخواین کمک کنن، اونا تجربه خودشو شیر میکنن و مطابق همون برنامه سیمایی که با منتور اینا سپری میکنن، بعدش میتونن که برای رشته که قبلا کار کردن شامل بازار کار کانادا شون، اما بعدشون نیاز به ترنینگ ها و سرتیفیکیت ها و اینا دارن که مطابق راهنمایی منتور پیش میرن.
بله.
کسی که بخواد مثلا متخصصین یا کسایی که البته قبلا من گفتم اینترنشنال ترین پروفشنالز که از دیگه کشورها و به شمول افغانستان شامل از اینجا میخوان شامل بازار کار کانادا شون، در رشته دیگه تغییر بدن، اینجا به نام سکند کریر یا رشته دومی یک برنامه است که از طریق Employment Ontario یا خود دولت فدرال کانادا کمک میشه. اینا با یک متخصص بخش سکند کریر ملاقات میکنن و دلیلش هرائه میکنن که ما چرا به این رشته که فعلا ما در رشته قبلا ما در افغانستان بودم انجینیری و اینجا میخواییم در رشته آیتی بروم، دلیلش از پیشان پرسان میکنن و بعد از اینکه دلیل پرسان شد به برنامه این رشته جدید اینا را به ترینینگ روان میکنه برای 3 ماه انترنشپ و بعد از انترنشپ اگر نیاز به بقیه ترینینگ ها باشه اینا را به اصطلاح دولت مجانی کمک میکنه، برشان پول داده میشه و بر علاوه پول سیستم از اینجا قسم است که کسایی که درس بخوانن یا سکند کریر یا هر پروگرام دیگه را نه تنها به خود برنامه که اینا درس میخوانن، به کرای خانه و موارد دیگه که به شمول خوراک پوشاک اینا هم است دولت کمک میکنه که دو پرشن داره، یک بخش از قرض است و یک بخششان به حساب بخشش است که گرانت میگن و از این طریق نفر تماما موضوعات را میگه که من چرا شغل ما تغییر میتم، چرا میخواییم در رشته دیگه کار کنم. بیشتر کسایی که شغلشان تغییر میتن اینجا با رشته های پردرآمد، مثلا میگه رشته قبلا ما کار کرده بودم در افغانستان کار خوبی بود اما در اینجا در کانادا به اصطلاح معاشات و موضوعاتش فرق میکنه، اینجا ما باید از رشته ای را بخوانم که مطابق از اینجا پول بیشتر مثلا.
بله. آقای امین با معذرت کرف شما را اینجا قطع میکنم، از رشته های پردرآمد یاد کردی، میشه برای ما حالا بگویی که وظایف و سکتورهای پردرآمد در کانادا کدام ها هن و مهاجرین افغان چطور میتونن که در این بخش ها کار کنن؟
تشکر از سوالتان. رشته های پردرآمد در کل رشته هایی است که در کانادا نیاز به همو متخصصین دارن. مثلا ما بر شما مثال کووید 19 میگم، قبل از کووید 19 رشته صحت و رشته تکنولوژی بسیار سکتورهای پردرآمد نبودن و بسیار نیاز نبود که در این رشته دولت کانادا استخدام کنن، اما بعد از موضوع کووید 19 و همین حکم که ما با شما صحبت میکنم، در لیبر مارکت کانادا پردرآمدترین رشته هایی که هست بخصوص در تورنتو رشته هلت کیر است که ما شما تپ میگیم برش در هر بخشی که باشه، چون اینجا به اصطلاح سینیر کیر، لانگ ترم کیر، ریتایرمنت سنتر و جایی هست که اینجا و اشخاص متقاعد کمک میکنن. با او خاطر رشته تب یکی از پردرآمدترین رشته هاست. رشته تکنولوژی در حال رشد است، چون بعد از کووید 19 یک سلسله تغییرات که در سیستم کار ایجاد شد، همگی ورچوال کار میکردن، به شکل آنلاین کار میکردن. با او خاطر به تکنولوژی نیاز مبرم بود و آل هم تکنولوژی و بخش سایبر سیکیوریتی که دوانکا و بخشای وبسایت است از پردرآمدترین بخشا هست. بخش توریسم به خصوص سیاحت در تورنتو، چون خود تورنتو یک شهر تجارتی است، پردرآمد است. بخش معدن بخش بسیار خوب و پردرآمد است. بخش ریال استیت یا به اصطلاح دری ما و شما راهنمای معاملات و خرید و فروش خانه، یکی از پردرآمدترین سکتورها بود که فعلا نظر به موضوعات سیاسی که در کانادا وجود داره در رشته های پردرآمد قرار نمیگیره، اما یکی از سکتورهای پردرآمد است که همگی کوشش میکنن در این بخش کار کنن. افغانهای ما نه تنها در رشته های پردرآمد در هر بخش بسیار موفق هستند و بیشترشان که میخواین تغییر رشته بتن در همین بخش های تکنولوژی و در بخش هلت کیر، در بخش توریسم، در بخش ریال استیت بسیار زیاد ما افغانای موفق را داریم که در بزنس یا تجارت خانه بسیار دست بالا دارند و کارهای خوب هم کردن، دستاوردهای بسیار خوب و خاص دارند.
تشکر. و بسیار کوتاه درباره شرایط ثبت نام برای کاریابی در دفترتان یا نهادی که کار میکنین برای ما بگو آقای امین، که شرایط و معیار چیست؟
ممنون. شرایط ثبت نام به همگی یکسان است. اگر شهروند کانادا باشه، کس از خود کانادا و یا از جمله مهاجرین عمومی در کل، اگر مهاجرین افغان باشن، در قدم اول وقتی اینا مراجعه میکنن فقط 4-5 مورد ارزیابی میشه. یک، اینا باید استاتس یا به اصطلاح اسناد کار داشته باشن، که کسایی که ویزیتور ویزا داره و انترنشنال استودنت هستن، به خاطر که اونا شاگرد هستن اجازه کار کمتر می داشته باشن، اونا شامل چیز الیجیبل و چیز نمیشن، وجود شرایط نمیشن. بقیه همه کسایی که سیتیزن هستن، پرمننت رزیدنت یا اقامه دائمی دارن، و افغانای ما خوشبختانه کسایی که اخیراً اومده همشون اقامه دائمی دارن و الیجیبل میشن. موضوع دوم این است که فعلا فول تایم کار نکنن، به شکل فول تایم اگر کار داشته باشن در سیستم بانکی و اینجا سوشال انشورنس نمبر میگن رسیدگی میباشن، فعلا بیکار باشن. و دوم این که به اصطلاح اسنادشان ارزیابی شده باشه، و اگر بخواین بخصوص کارهای دفتری در علاقه داشته باشن که انجام بدن، باید از اسناد تحصیلیشان از هر کشوری که باشن به شمول افغانستان، باید اسنادشان ارزیابی شده باشه و آماده باشن که در 2 هفته الی 1 ماه شامل بازار کار شوند. و امی از معیارهایی که ما میپذیریم. اگر کسی اینجا با ویزیتور ویزا میایه یا مثلا استودنت میباشه، با شرایط اونا فرق میکنه.
چند دقیقه از برنامه باقی مانده آقای امین، بسیار کوتاه چند سوالی که هست میشه پاسخ بدین. بر ما اکنون بگوین که برای چی تعداد از افراد تا حال از سوی نهاد شما زمینه کار و اشتغال در جاهای دیگر فراهم شده و عملا کار میکنن؟
ممنون، تشکر از سوالتان. در کل اگر مثلا ما به اصطلاح در کل بگوییم که شامل همه کلاینت های ما میشه، ارقام جدا هست. اگر مثلا از افغان های ما بگوییم، ارقام جدا هست و در کل ارقام هر روز فرق میکنه. اما ما از شروعی که بیشتر به ارقامی که افغان ها را کمک کردیم میپردازم، از شروعی که مشکلات ایجاد شد و ما یک گروه تخصصی را ایجاد کردیم به نام افغان ادوایزری گروپ. قبلا کم افغانای ما کم مراجعه میکرد، ما در ماه اینجا الی 60 نفر افغان رجیستر میکنیم به خاطر کاریابی و از هر کس شرایطش فرق میکنه. بعضش هم که نیاز به زبان انگلیسی و بعض ترنینگ‌های دیگه دارن دیرتر و بعضش هم زودتر شامل کار میشن، اما در قسمت کار ما حدود 9 تا 10 هزار افغان کمک کردیم که اینا شامل بازار کار شوند و کار پیدا کنند. البته قسمی قبلا گفتم یک کام هرمون در حال تغییر است، در حال ازدیاد است، تغییر است، چون افغان ها زیادتر مراجعه میکنن در دفاتر ما. تشکر.
بله، یعنی کسانی که مراجعه میکنن و شامل برنامه های آموزشی میشن یا شدن، مطمئن باشن که برشان زمینه کار و اشتغال فراهم میشه.
از لحاظ مطمئن بودن برمیگرده به ای که اسنادشان ارزیابی شده باشه، زبان انگلیسی را بفهمند، اما موضوعات و نزاکت هایی که از لحاظ فرهنگ و کلچر کانادا و افغانستان هست بفهمند و راهنمایی هایی که از طریق امپلویمنت کانسلر یا متخصص کاریابی برشان ارائه میشه اونا را به نظر بگیرند. ما تا حد زیاد گفته میتونیم که شامل بازار کار کانادا شده میتونن، اما اگر مشکلی ایجاد میشه و به اصطلاح مصاحبهشان خوب تیر نمیشه، بعدش دوباره ما باز با اینا کمک میکنیم، باز دوباره با ایشان مصاحبه ماک انترویو یا مصاحبه آزمایشی انجام میتیم تا وقتی که موفق شوند. اما 100% گارانتی کردن از این به اصطلاح برمیگرده به این که خود کلاینت و کسایی که مشتریان ما به خاطر کار به ما مراجعه میکنن چقدر به اصطلاح میتونن که خود به شکل درستی در مصاحبه با امپلایر یا با مو بزنس هایی که میخواین در اونجا کار کنن چیز کنن، سوالاتشان جواب بدن، اما ما تا حد آخر کوشش میکنیم که اینا استخدام شوند.
در آخر درباره جوایزی که دریافت کردی آقای امین بر ما بگو. شما به پاس خدماتتان برای مهاجران در کانادا جوایز گرفتین، این جایزه ها از سوی کدام نهادها به شما داده شده؟
تشکر از سوالتان. جوایز مختلف ما در جریان کار در کانادا برست آوردیم. من تقریبا در حدود 7 سال که در 7.5 سال که در کانادا زندگی می کنم تقریبا در 4 سازمان کار کردیم و از طریق خود سازمان ها، از طریق پارلمان کانادا و از طریق چریتی ویلج که یکی از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ در سطح کانادا هست و دفتر مرکزیشان در بریتیش کولومبیا هست، از این طریق برست آوردیم. و پارلمان کانادا در جریان کووید 19 یک تعداد کسایی را که بسیار موافقانه برای شفاخانه ها و کلینیک ها و سایت های واکسینیشن کووید 19 کمک کردن و متخصصین طب اونجا برشان زمینه کاری را مساعد کردن به نام پندمیک هیروز هیوارد که به اصطلاح قهرمان زمان کووید 19 است که ما یکی از او جایزه را به دست آوردم از طریق پارلمان کانادا و وکیل پارلمانی که در منطقه ما هست و از طریق چریتی ویلج هم جایزه تاثیرگذارترین کارمند سازمان‌های غیر انتفاعی را به دست آوردم. و بر علاوه کارهای رسمی به شکل غیر رسمی افغان‌ها را به شکل منتورینگ یا برنامه های منتورینگ که به اصطلاح راهنمایی میکنه و راه های درست برشان جهت موفق شدن در کانادا نشان میده، من به شکل داوطلب و مجانی کار میکنم و از این طریق جایزه هایی را به دست آوردیم به نام اینفلوئنسر منتورینگ هیوارد که به اصطلاح کسی که در جامعه تاثیرات مثبت برای شهروندها و برای کسایی که در اجتماع هستند چیز میکنه و تشویقشان میکنه به خاطر از این که در جامعه یک شخص مفید و درست واقع شوند. جایزه ها زیاد است، اما فقط هدف ما خدمت بوده و حالا هم به این کارها ادامه میتونم افتخار میکنیم که جزء جامعه افغانا در کانادا هستیم.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. از شما وحید امین، کارشناس مدیریت و رهبری منابع بشری و رئیس برنامه ها و خدمات کاریابی مؤسسه وودگرین در شهر تورنتوی کانادا، باز هم تشکر که در برنامه حضور یافتی.
از شما هم تشکر، ممنون از سوالاتتان و تشکر که مرا دعوت کردین. سپاس، روزتان بخیر. خدا حافظ.
از شنونده ها و مخاطبان ما هم سپاس که تا حال با ما بودند. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من از شما اجازه می خواهم. خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.